همه دارن تایید میکنن که ایران حرف نادرستی نمیزنه.
آقای صادقی یه نقطه موقت بگذاریم، بعد از اذان ان شاءالله ادامه بحث و بند دوم پیشنهاد شما رو میشنویم.
در خدمت
شما همراه باشید. بعد از اذان و مناجات ان شاءالله ادامه گفتگوی سیاسی رو تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهیم کرد.
یاران همراه، در لحظه ها و ثانیه های ناب مغربی هستیم. به اطلاعتون میرسونم گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به وقت شرعی و به افق تهران 18:10 خواهد بود. بارالها یاریم کن که بتوانم پنجره دلم را رو به حقیقت بی انتهای تو بگشایم. یاریم کن که مرغ خسته دلم را که دیریست در این قفس دنیا زندانی است در آسمان آبی عشق تو پرواز دهم. بارالها معبودا یاریم کن که شوق پرواز را همیشه در خود زنده نگه دارم. دوستان عزیز، در این لحظه ها و ثانیه های ناب عاشقی از یکایک که شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا جاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً. صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن جواد رفیعی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أبي ولي الله، أشهد أن مولانا ومقتدانا I don't know.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
عصر شما بخیر باشه. آرزو میکنم که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حضرت حق قرار بگیره و انشاءالله که ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. با ادامه گفتگوی سیاسی با ما همراه باشید. بررسی و تحلیل انتظارات برجامی اروپا و برجام‌های دو و سه موضوع گفتگوی سیاسی امروز هست با حضور جناب سید داوود صالحی سفیر پیشین ایران در اسپانیا و کوبا، جناب جلال برزگر روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل بین‌الملل و آقای دکتر مشتاق رضاخواه هم به جمع ما پیوستن، استاد دانشگاه تربیت مدرس و فارغ التحصیل دانشگاه سی اس ام آمریکا. آقای رضاخواه سلام بر شما، خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مهمانان برنامه و شنوندگان برنامه.
درود بر شما. آقای صالحی، بحث رو با جناب علی پی میگیریم. قبل از آن دو پیشنهاد رو اشاره کردید که دارید برای تعامل با اروپایی ها. تقاضا میکنم بند اول رو مجددا خلاصه تکرار بفرمایید.
در خدمت شما باشیم. بفرمایید. متشکرم. ببینید، ما گفتیم در رابطه با اروپایی ها چاره ای نداریم جز اینکه دو تا روش رو اتخاذ بکنیم. روش اول رویه اقناعی، یعنی باید به گونه مذاکرات تنظیم بشه که حاوی پیشنهادات سازنده به طرف مقابل برای حل موضوعات باشه. و خب شما میدونید که آقای رئیس جمهور در این جلسه که تشریف بردن و هیئت تیم مذاکره کننده ما با دست پر با یک بسته ای از پیشنهادات رفتن، ولی بازم ما میبینیم که اروپایی ها هنوز اقناع نشدن و زیر بار نمیرن. خب در سطح بین‌المللی هم تلویزیون مجمع عمومی باز، همه دیدن، مذاکرات رو دیدن، خبرهای خبرگزاری هم منتشر شد. بنابراین حال چه بکنیم؟ دومین رویه، اگر رویه اقناعی که مستند و مستدل و حامی پیشنهادات سازنده باشه قبول نکنن، رویه تهدیدی یا تهاجمی جواب میتونه بده، یعنی مکمل رویه اقناعی همین رویه تهدیدی است که فشارهای اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر تعاملات سیاسی در فضای بین المللی است که در چنین شرایطی باید برای برخورد با این گونه فشارها برنامه‌های اجرایی تنظیم بشه. یعنی اگر ما بخوایم فقط شعار بدیم و خیلی عزم می‌خوام برنامه عملی به قول خارجی یا پلان آف اکشن نداشته باشیم، باز هم بعد از رویه اقناعی نمیتونیم رویه تهدیدی یا تهاجمی رو یا به قول معروف اگریسیو رو پیاده بکنیم. بنابراین در چنین شرایطی باید برای برخورد با این گونه فشارها برنامه‌های اجرایی تنظیم بشه که البته الان داره انجام میشه. ما برای اینکه مقابله بکنیم با تحریم‌ها چاره‌ای نداریم اقتصاد مقاومتی رو، چاره‌ای نداریم چیزهایی که سهمیه بندی باید بشه، مواردی که به مقاومت ما در مقابل زیاد خواهی ها اینها افزونی میکنه و مقاومت ما رو زیاد میکنه، بتونیم ایشالله این راه رو هم بگذاریم و بتونیم به نیات جمهوری اسلامی ایران برسیم. اما من در پایان با اجازه های دکترم که تشریف آوردن دلم میخواد بیشتر مستفیض بشیم، به قول آقای دکتر خدا سلامت بدارین قائم مقام وزارت خارجه آقای دکتر بشارتی، میگم ما وزارت خارجه ها غیر از یه 60 گرم زبون نداریم، اگر بخوایم صحبت کنیم وقت دیگران گرفته میشه. آقای دکتر ببخشید جان آقای زهر. ببینید ما یه دغدغه هسته‌ای داریم، نه تنها ما، آحاد ملت ایران به خاطر این رای که اومدن و این فشارهایی که تحمل کردن بعد از 8 سال جنگ تعمیری، بعد از دوران سازندگی و بعد از همه اون پیروزی‌هایی که داشتیم در مورد هسته‌ای، یه چیز ناموسیست برای ملت ما. ما باید بگیم که ما از برنامه هسته‌ای چی می‌خوایم، هم به ملتمون بگیم، هم به منطقه بگیم و هم به دنیا بگیم. دو، چرا می‌خوایم؟ چرا برنامه هسته‌ای رو می‌خوایم؟ چرا رو میز ماست؟ سه، به چه قیمتی می‌خوایم؟ این خیلی مهمه های دکتر، که ما این برنامه هسته‌ایمون رو به نابودی کشورمون که نمی‌خوایم، که ما برنامه هسته‌ایمون رو به این می‌خوایم که تأمین انرژی بکنیم، تأمین نیازهای پزشکیمون رو انجام بدیم، وضعیت کشاورزیمون رو مدرن‌تر بکنیم. ما ایران اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، چون در بالاترین رأس کشور که فقیه عالی قدر حضرت آیت الله خامنه‌ای فتوا دادن و بسیاری از مراجع اصلا منع کردن به کارگیری سلاح هسته‌ای رو، از نظر از بعد حقوق بشر، از نظر اسلامی تا الانم تکرار شده و بنابراین بهانه رو از دست دشمن ما گرفتیم. هم در جهان اسلام ما الان پایونیر هستیم، جلو پیشتاز هستیم، و هم در دنیای دیپلماتیک و الیتا و کسانی که سرشون میشه اگر انشاءالله بفهمن که ما چی میگیم. ما به دنبال کپابیلیتی یا توانایی سازی کشورمون هستیم. ما علتی که دانشگاهامون رو میخوایم ارتقا بدیم از نظر توان علمی، باید هسته‌ای رو داشته باشیم، اما این دلیل نیستش که بخوایم بمب هسته‌ای بسازیم. یکی، از طریق متدولوژی ها و سبک ها و روش های علمی میخوایم ارتقا بدیم شأن کشورمون رو. همونطور که شما الان میدونید خیلی از دانشگاه های ما الان وضعیت ارتقا پیدا کردن تو سیستم مطالعاتی، دختران ما، پسران ما، و الان در منطقه ما حرف اول میزنیم. من خودم مدتی تو در کوبا سفیر بودم، خاطرم نمیره، همیشه آرزوم این بود، حالا من شاید بگم زمانی که مرحوم فیدل کاسترو زنده بود یه مرکز بیوتکنولوژی داشتن اونجا، خیلی فعال بود، خیلی از جوانایی که مثلا میرفتن یا از خود کوبایی در صورتی که مثلا درآمد سرانه چون فوق‌العاده کم بود، نفت صادراتش مثل ما نبود، 110,000 کیلومتر مربع کشور انقلابی که 85 صفحه فقط تحریم‌هایی بود که امریکایی‌ها بر علیه ملت بدبخت گذاشته بودن، حالا مهاجرت‌ها، مشکلاتی که براشون درست کرده بودن، واقعا گرسنگی که مردم می‌کشیدن، اما چون بحث ارتقاء شأن ملت کوبا بود واسطه بودن. حالا من اینو می‌خوام عرض کنم که بنابراین ما الان اگر روی این برجام که Joint Comprehensive Plan of Action که مخالف در حقیقت تخفیفش مخفف شد برجام میگیم، این قرارداد بین المللی اروپایی ها بودن، انگلیس ها، فرانسوی ها، آلمانی ها، خدمت شما عرض کنم که خود امریکایی ها که بدعهدی کردن، خلا پنج به علاوه یک. بنابراین ما هزینمون ارتقاء شأن و قدرت ملیمونه و به لحاظ سیاسی ما به قیمت جنگ نمیخوایم، چون یه عده از این جنگ طلبا و کسانی که دنبال جنگ میگردن شاید میخوان الغا بکنن در سطح جامعه بین الملل که ایرانی ها جنگ طلبن، در صورتی که ما به دنبال صلح هستیم و همه این چیزایی که الان میخوایم، شما الان ببینید از عراق میان تهران برای نازایی، میان به مراکز درمانی ما، این برای ما افتخار است.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای صالحی. متشکرم جناب دهخانی فیروزآبادی، رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای دهخانی سلام، عصرتون بخیر.
عرض میکنم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه جناب آقای حسینی عزت‌آدی و مهمان گرامیتون.
من در خدمت شما هستم. شما آقای دهخانی، با توجه به مواضع اخیر کشورهای اروپایی در موضوع برجام که برجام‌های 2 و 3 رو مطرح کردن، این سوال از جناب عالی داشته باشم که منظور از برجام 2 و 3 چی هست و اروپایی‌ها از پیگیری اون چه اهدافی رو دنبال می‌کنن؟
خب اروپایی‌ها به دنبال برجام، یعنی بعد از امضای موافقتنامه برجام، چند تا دیگه مطلب رو هم مطرح کردن که نظرشون این بود که جمهوری اسلامی ایران باید در این مسائل هم بیاد و مشابه برجام بشینه و با ما مذاکره بکنه و به یک موافقتنامه‌ای ختم بشه، مخصوصا به نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران اشاره میکردن، به توان دفاعی و موشکی کشور اشاره میکردن، که خب جمهوری اسلامی ایران به کلی این موضوع رو رد کرد و این که ما یه برجام 2 و 3 داشته باشیم این رو نپذیرفت. همون برجام کل موافقتنامه هسته‌ای که جمهوری اسلامی ایران امضا کرد، شما دیدید چه نتیجه‌ای داشت و اونها چجوری با این موافقتنامه برخورد کردن، که الان ما بیایم و راجع به توان موشکی و توان دفاعی خودمون با اونها مذاکره کنیم که بارها توسط مسئولین کشور اعلام شده ما بستر توان موشکی کشور که یک مقوله بازدارنده است و برای امنیت ملی ما حیاتیست، ما نخواهیم نشست و مذاکره ای نخواهیم کرد و هیچ گونه محدودیتی هم در این زمینه نخواهیم پذیرفت. اصولا جمهوری اسلامی ایران میگه من موافقتنامه های بین المللی، کنوانسیون های بین المللی و توافقاتی که کردم، من اضافه بر اون لازم نیست به چیزی متعهد بشم و این حرف هم در جهت منافع ملی ما تعریف میشه و الان هم که شما در منظر افکار عمومی جهان میبینید، علی رغم اینکه جمهوری اسلامی ایران اومد و با 5 کشور عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان و علاوه اتحادیه اروپا موافقتنامه برجام امضا کرد و بعد همون موافقتنامه تبدیل شد به قطعنامه شورای امنیت 2231، توسط آمریکا چجوری باش برخورد شد که ما بخوایم با این قدرت ها جدای از اون چیزی که مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان عالی ترین رکن برقراری صلح و امنیت جهانی بوده، بخواییم وارد مذاکره چیزی بشیم با اون.
خب به اعتقاد اصلی برای اینکه اروپایی را به میز مذاکره برگردونیم و پایبند باشن به تعهدات قبلی، چه باید که جمهوری اسلامی چه موازی رو میتونه اتخاذ بکنه و چه اقدامات عملی رو میتونه که داشته باشه؟
به نظر من موازی جمهوری اسلامی ایران موازی منطقی است، اقلایی است، مطابق با قوانین بین المللی است. ما تخلفی نکردیم، ما خلاف عهد نکردیم، ما عهد شکنی نکردیم، ما طبق موازین عرف بین الملل و قوانین بین الملل گام های منطقی و استوار و دقیق خودمونو پیش بردیم. در برجام، در بحران های منطقی مثل بحران سوریه، مثل بحران عراق، موضوع یمن، اینا همه موضع گیری های منطقی است که جمهوری اسلامی ایران تو منطقه اتخاذ کرده، در خصوص امنیت ملیمون، توان بازدارندگیمون، ما کار درستی انجام دادیم. لذا باید بر این موضع خودمون پافشاری بکنیم، مقاومت بکنیم. یه وقتی یه کشور یه تخلفی انجام میده، خب عقب نشینی میکنه، باید هم عقب نشینی بکنه. مشابه ائتلافی که بر علیه مردم یمن شکل دادن دارن.